بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که برای رد مبنای اشاعه گفتن بر این که اشاعه باید اگر یه چیزی مشاع باشه باید رضایت طرفین در اون ملاحظه شده باشه، و در اینجا ما میبینیم رضایت یک طرف معیاره و رضایت مالک. برای تقسیم کردن خود مالک هر تیکه ای رو خواست همون را بده کفایت میکنه، و اگر اشاعه بود باید توافق طرفین باشه. خب این جواب این مطلب هم خیلی واضح و روشنه، و این است که اگر رضایت طرفین شرط باشه، در چیز رضایت طرفین شرطه در اشاعه، ولی اهم از این است که خود طرف راضی باشه و یا ولی طرف راضی باشه. ولی مالکم راضی شد، حکم رضایت خود شخص را داره. اینجا چون امام عدل که ولایت داره بر جهت، او وقتی که اجازه میده و رضایت میده، به منزله این است که اگر فردی بود و شخصی بود و خود شخص راضی بود چجور بود؟ اینجام که خود ولی جهت اجازه داده و رضایت داده و فرموده بر این که هر کدوم انتخاب کردید همون قبوله، این کفایت میکنه، و اینجا رضایت طرفین شده، شرط هم هست و شرط هم حاصله. اگر امام نمیفرمود رضایت نمیداد، میگفتیم نخیر این معامله صحیح نیست. حالا چون رضایت داده ولی یه جهت هم هست، معامله صحیحه. پس این دلیل بر انکار اشاعه نیست. از کجا میدونید؟ میدونم، میگم از کجا میدونید؟ از کجا میدونی که شارع حق نداشته؟ از خود شارع پرسیدی؟ این باید دلیل بیارید برای این مطلب. نه، پس استدلال نمیشه کرد. من شما استدلال میکنید، من که نمیخوام استدلال کنم. بر این که میگم اگر شواهد دیگری بر اشاعه شد، این دلیل بر خلاف نیست. آیا شارع حق نداشته یا حق داشته؟ خب خودش اجازه داده، برای مصلحت دیده اجازه داده، ارفاق به مالکین صلاح دونسته اجازه داده. این دلیل نیست برای اینکه حق نداشته که. منتها باید از سایر ادلهش اگر تمام باشه، این خودش رد نمی کنه. دلیل دیگه ای که اقامه شده و این هم خیلی مسلم فرض شده، عبارت از این است که اگر بنا شد اشاعه داشته باشه، ملک مشاع نماعاتی اگر شد، اون نماعات هم مشاع میشه و مال شریکین هر دو میشه. با اینکه سیره قطعی و خود روایات هم داله که نماعاتی اگر این چیز داشته، شطور مثلا شیری داشته، پشمی بریدن و داشته قبلا، نمیدونم استفاده های ازش شده و امثال زالک، نتاجی داشته، بچه زاییده، اینا هیچ کدوم یکی از اینا رو و سایی نمیگیره از مالک. همون خود شطور، همون اگه بنت مخاز در اونجا میدن، همون بنت مخاز کافیست. یا اگر چیز گوسفندی میدن از شترها، همون کافی، چیز دیگه نمیخواد. با اینکه اگر اشاعه باشه باید تمام نماعات هم همون هم اشاعه باشه و ملک ارباب زکات بشه.
خب
من همین عرض میکنیم دیگه. یکی از اشکالات همینه دیگه، که اگر اینجوری باشه شرکا باشن، مقتضی شرکت این است در نما هم شریک باشن. ما اینکه مسلم شریک نیستن. شما چی چی میخواید؟ میدونم باشه دیگه، این یه اشکالیست در مطلب. حالا اون صاحب جواهر هم از اونایست که اشکال به اشاعی داره، این یه اشکالش. حالا بینیم اشکال وارد یا نه، ما داریم نقد میکنیم. ما که کی تقویت کرده کی نکرده، ما میگیم یکی از اشکالاتی کردن، حالا گوینده صاحب جواهر باشه. گفتم که دلیل برای انکار اشاعه عبارت از این است که ما میبینیم که باید شرکت باشه و شرکت نیست در کار. صاحب جواهر میگه شرکت هست، با روایات سیره چه کار میکنه؟ اینو باید جواب بده. خب این البته مطلب اگر تمام بشه، هم اشاعه باطل میشه اگر این استدلال، هم کلی فی المعین، پس به طور کلی ملکیت ارباب زکات این را ابطال میکنه، چون ملکیت به نحو اشاعه و کلی فی المعین اقتضا میکنه که اون نماعاتی که هست مال او باشه. منتها در اشاعه هر تیکه‌ای اگر کسی مبادله کرد باید شرکت پیدا کنه در نمایش. در کلی فی المعین اگر مجموع چیزها را اگر معامله کرد، تمام اون نصاب را معامله کرد، قهرن چون به نحو کلی اونم مالک بوده در اینا، باید اون نمایش را تحلیل بده. خب اینم یکی از استدلالات بر انکار اشاعه، بلکه بر انکار ملکیت. ولی این هم ما میتوانیم جواب بدیم، تبعیت نما برای ملکیت این تبعیت عقلیه یا بنای عقلا بر این قائمه. اونی که هست عقلی نیست که عقل حکم بکنه که اگر یه چیزی اصل شد نمایش هم مال اوست. ممکن اصلا نما مالک نداشته باشه، همش مال خدا باشه، ممکنه همه جور. عقل به این معنا کاشتداد نیست. البته بنای عقلا به این معناست که اگر دو نفر شریک باشن در یه چیزی، نماعات ملک شریکین هم مال شریکینه، بیشتر از این نیست. ما حکم به بنای عقلا فرض کنیم، بگیم بنای عقلا اینجوریست. حالا اگر ادله شرعی آمد اثبات کرد یک برخلاف اون مطلب که بنای عقلا بر اون قائمه، این هیچ محظوری نیست. و اینو ما قبلا عرض کردیم، این خرط نشه که مسئله بنای عقلا، بعضیا خواستن بنای عقلا رو به حکم عقل برگردونن، میگن عقلا به ما انهم عقلا این کار را میکنن، یعنی معناش این است که عقل چنین حکمی را میکنه. رو این حساب بنای عقلا رو مقابل دلیل عقل ذکر کردنی که در کتب اصولی فقهی گاهی ذکر میکنن، این زیر سوال رفته که چرا مقابل ذکر میکنن، چون عقلا و معنه عقلا این کار را میکنن، این برگشته به عقل میکنه. اینو ما هم سابقا هم عرض کردیم، نه، بنای عقلای دستگاهیست در مقابل حکم العقل و فرق داره. عقلا معناش اشاره است، یعنی انسان، انسانی که خداوند بهش عقل داده، عقلا تعبیر میکنیم، افراد بشر. افراد بشر خداوند یک قوه مدرکه داده که قوه عاقله داده، درک خاصی داره که حیوانات دیگه در اون شریک نیستن، و یه غرایز دیگه، جهات فطری دیگه، چیزای دیگه یم داده که اونها ممکن اختصاص داشته باشه به انسان در غیر نباشه. اونی که مطابق حکم عقله، اگر عقلا روی ادراکشون، ادراک عقلانی خودشون یه مطلبی رو بنا بذارن مستند باشه به اون ممکنه بگیم که این با حکم العقل یکیست. تازه اونم فیه اشکال که عرض میکنم، باز ممکنه کسی بگه. ولی ما که میگیم بنای عقلا، یعنی بشر روی اون چیزایی که خداوند، خصائصی خداوند بهش داده یه بنایی میگذاره، غرایزی که هست، اوصاف خاصی که از خداوند در این پدیده خلق کرده، یه بناهایی میگذاره، اون ممکنه مطابق مصالح نفس الامری نباشه، ولذا حکم میشه که بنای عقلا باید شارع امضا کنه تا اعتبار داشته باشه، قابل ردعه. اما حکم العقل قابل ردعه نیست، چون بشر ناقصه، روی ارتکازات و همسالینا خیلی کارهای شهوات، شهوت بشر، غضب بشر، غرایز دیگه که هست، عواطف بشر، اینا هر کدوم تأثیر میتونه در اعمال شخص. ممکنه مصالح مطابق مصالح باشه، ممکنه مطابق مصالح نباشه. منتها اگر رد نشود، علامت این است که نه، این مطابق مصالح صلاح هم اقتضا میکنه اینو، ولی قابل رده به خلاف حکم العقل. حالا نه عقل عملی هم نیست، اون عقل عملی هم ممکنه اونم به یه جوری برگشت کنیم به یه جهتی که غیر از اون عقل عملی هم. نه، یه چیزای دیگه ای ممکنه که اصلا هیچ مصالح هم نباشه. حالا عقل عملی راجع به اون مصالح میگن، نه مطابق مصالح هم نباشه. عقل عملی هم قابل رد نیست، اونا که ما فهمیدیم، نه اصلا برخلاف مصالح مصالح باشه. و تازه اگر ما عقلا هم گفتیم بنا العقلا، گفتیم لعقلهم این را بنا بذارن، نه روی قرائز دیگر، روی درک عقلا. درک ها مختلفه، درک عقلا گاهی اون درک جز اولیات و همه چیزهاییست که دیگه قابل خطا نیست و امثال اینا، اون یه جوره، یه جور روی عقول ظنیه عقلا بنای میذارن. شما اگر ظن دارید به مطلبی، راه واقعیات هم ندارید، مطابق ظن خودتون بنا میذارید، کاری انجام میدید. این ظن ممکنه مخالف واقع باشه، تخطئه بشه. عقلا میگیم بنای عقلا روی تشخیصات ظنی خودشون، میگن مصلحت عبارت از این است که کشور اینجوری اداره بشه. او دیگه مثل دو تا چهار تا مطلب براش حل شده نیست، مثل اجتماع نویزه و ارتفاع نویزه حل شده نیست، ولی یه ظواهر قضیه این است که اینجوری باشه بهتر کشور حل میشه. ولی روی عقول ظنیه، عقول ظنیه قابل تخته است، غیر از عقول اولیه که مسلمات اندل کل در کلی ناست. پس ما اگر بگیم چیز نما تابع چیزه، تابع به حساب خود عینه، شرکت در عین مستلزم شرکت در نمایه، به حکم عقلاست. اگر ادله ای بر ما از نظر روایات و سیره و امثال اینا بر خلاف این حکم عقلایی شد، معلوم میشه این حکم عقلایی رد شده، هیچ تالیف فاسدی نداره. تازه ما اگر قائل شدیم حکم عقلیه، بگیم استحقاق ملکیت که در اصلش با هست، عقل ملازمه میدانه بین استحقاق خود به استحقاق نماعات، فرض کنیم بر فرض حکم عقلی باشه، آیا استحقاق قابل عفو نیست؟ اینی که در روایات هست که پیغمبر از زائد بر نه چیز عفو کرده، معناش چیه؟ یعنی حقش بوده، استحقاق بوده، عفو کرده. اینی که در باب زکات میگن نمیدونم بین نصابین عفوه، معناش چیه؟ یعنی حق داشته، عفو کرده. فوق مطلب اثبات میشه استحقاقی هست، ولی شارع ارفاقاً للامه عفو کرده. در حدیث رفع شما میگید حکم امتنانی است، یه چیزایی که میتونست مؤاخذه بکنه نکرده. خیلی احکام امتنانی ما داریم تفضلاً علی الامه. همینجا همین جوری که ما راجع به اشاعه میگفتیم، با اینکه اشاعه است و قانون اشاعه رضایت طرفینه، میگیم ولی یه جهت روی مسائلی که در نظر گرفته که باید مردم به فشار نیفتن، اجازه داده، توافق کرده، موافقت کرده با این تقسیم را، اختیارش گفته هر کاری تو بکنی من قبول دارم این کار. خب این هم ارفاقت للامه، مثل خیلی غیر از نقطه چیز را که عفو کرده، نماعات هم عفو کرده، عفاً زائد بر سته، عفاً نماعات، این کشکالی نداره. باشه، همون هم همین جوره، اقتضاءً همون جا ملک فقرا بوده و عفو کرده، همون عفاً ان چیز از نه چیز، همونه. اون مساله کلی رو حساب کرده، ممکنه انفجار بشه، صلاح خود فقرا همینه، اینه که یه قدری ارفاق برای مردم چیز کنن، که آجارزان در بعض بیانات هست که مالکین بدن زکات خودشون را. الان خیلی موقع راجع به بعضی از وجوهات امثال اینا خیلی ها مثلا میگن باید یه خورده به حسب چیز باید ارفاق کرد، اسمشو بخشش گذاشت تا اون بتونه مثلا بده وجوه را و اون به مصرف خودش برسه. خیلی جمله این یه چیزیست که گاهی اصلا مصلحت فقرا هم اقتضا میکنه یه مقداری ارفاقات قائل بشن، چیزی که اقتضاءً ملک فقراست ولی بالفعل سلب ملکیت میکنه برای خاطر همون رعایت فقرا. چرا؟ ادله خواسته همی سیره و ایناست دیگه، ما که از نظر چیز که ثابت شده، نه سیره ثابت شده که نمیگیرن، میگن نگرفتن خارجی اما از این است که استحقاق داشته و نگرفتن، یا استحقاق اصلا نداشته اما خارجش مسلم که نمیگیرن. آیا این حق نداشتن بگیرن یا حق داشتن بگیرن؟ مساله دیگه ای رو در نظر گرفته شده که مصلحت دانسته که نگیرن، مصلحت در عقد دانسته. مام همین، نه بعضی از چیزاش لاینفک اوناش، نه 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 همه اینجور نیست، تمام چیزا اینجور نیست، معامله رو صحیح بدانه ولی سمن منتقل نشه به اون، این نه 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 این نیست. اصلا معنای این که معامله رو امضا کرده مفهومش این است سمن در مقابل منتقل، نه عقلن اینه، عقلن اینه آقا، عقل عقلن این استثناء معنی نداره. معامله رو تنفیذ کرده معناش این از اون سمن در مقابلش، اصلا معنی نداره تنفیذ معامله غیر از این، مثل مصحیح عبدالرحمن همش اینجور نیست. نه اینا هیچ چیز نیست و بعضی از ادله رو ما تمام میدونیم برای نفی اشاعه نفی ملکیت، این دلیل نیست، همش رو نمیگیم. چیا؟ نه اون چیز نیست، نه 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 این هیچ وجهی نداره برای تبادل غیر، خب مخارج رو منها کنه اگر چیزی هست. این یک دیگه از ادله که استدلال شده که ان الله شرک بین الاغنیاء والفقراء، یا روایات دیگه که مضمونش این بود که فقرا مالکند و لهم کذا. آقای میلانی اینجا اشکالی دارن، ایشون میفرمان که زکات مصارف ثمانیه داره، اگر فقرا شریک باشن با این مصارف ثمانیه جور در نمیان. این پیداست اینا مصرفن نه مالک، و هشت جا صرف میشه، گاهی منحصرن ممکنه ملک داده بشه به غیر فقیر. پس این روایاتی که میگه مال فقرا هست، نمیدونم شرک بین الاغنیا و الفقرا، خود این نمیتونیم ما اینجور چیز کنیم ظواهرش عکس کنیم. یا حمله به استحباب باید مثلا کرد که چون خوبه که صرف مصارف ثمانیه بشه چون بهتر همینه، ظاهرش نمیشه اینجور الفاظ را گرفت و عمل کرد و تبقین اثبات اشاعه بشه، یکی اگه اشاعه بشه باید مصرف ثمانیه نباشه و باید، یا ملکیت اگر بخوایم بگیم باید مصارف ثمانیه نباشه و مصارف ثمانیه جور در نمیاد. اینم ایشون این را اشکال کردن. خب این را هم ما ممکنه اینجوری جواب بدیم که شرک بین الاغنیاء و الفقراء دو جور میشه معنا کرد. یه مرتبه عبارت از این است که مجموعه اموال اغنیا در نظر گرفته بشه، اونایی که متعلق زکاته، مجموعاً فرض کنید 100 میلیارد متعلق زکات هست، اون وقت فقرا یه مقداری فقرا سهم نصف اینم فرض کنید باید صرف فقرا بشه، ما یحتاج فقرا نصف ایناست. میگه به قدر ما یحتاج فقرا در اموال اینا قرار داده. خب ما ممکنه بگیم تمام این 100 میلیاردی را که متعلق زکات میشه، یعنی زکات میشه که باید در مصارف زکات صرف بشه، ممکنه بگیم تمام اینا نصف اینا مال ارباب مال فقراست، نصف دیگه مال بقیه مصارف. من باب مثال عرض میکنم، یه کسری از کسرها مال فقراست، نصف باشه، ثلث باشه، دو ثلث باشه یه چقدر و بقیه مال موارد دیگر. خب منتها ما اینی که می‌بینیم که میشه زکات مال شما رو همش را هیچ چیزی به فقیر ندیم، همش رو در مثلا در پل ساختن مصرف کنیم، ولی امر مجموعه چون جهت را حساب کرده، اگر از این ملک شما اگر ور می‌داره از جای دیگه تدارک می‌کنه، جای دیگه تمام ملک شما رو فرض کنید نصفی را که سهم فقراست همورم صرف میکنه، ولی در جای دیگه تمام چیز را صرف فقیر میکنه که مجموعه من حیث المجموع یه 500 فرض کنید میلیارد 50 میلیارد نصف اگر 100 میلیارد میشه این مصرف فقرا در نظر گرفته میشه. منتها اونی که نصف در مال هر کسی بالمناسبه بوده، به سلس بوده، به سلسان بوده، به هر جوری بوده، میتوانه تدارک بکنه، این را صرف یک جهت بکنه، ولایت داره بر جهات مختلف، تدارک بکنه از مال دیگری. این یه جوره که میتوانیم به این اعتبار بگیم نه بالاخره ما یکفیه چیزها رو در نظر گرفته، به مقداری چیزی رو باید صرف بکنه. الان اینی که ما میگیم جایز تمام را در یه جا، نه یه همچی جایز نیست که تمام 100 میلیارد را همه رو صرف غیر فقرا پل سازی امثال اینا بکنه، او حتما باید ما احتیاج فقرا را تأمین بکنه. از خود این روایات و ما میفهمیم و اینجور شخص این اگر جایز چیز بکنه معناش این نیست که کلیتن هم میتوانه یک سهم فقرا رو بذاره کنار همه رو مصرف کنه در غیر، نه این جایز نیست. اونی که هست مال من که مال زکوی زکات دارم میتوانه صرف بکنه ایران. پس ممکنه که در تمام اموال به نحو اشاعه باشه، منتها ولایت داره که این مال این چیز را بده از جای دیگه تدارک بکنه، مصالحی که در نظره. و ممکنم هست جور دیگه ما تصویر بکنیم که او دیگه اشاعه نیست، بگیم به نحو کلی فی المعین، چون این اشکالات را در تقریبا به کلی فی المعین هم کردن، همینا رو میگن جور در نمیاد، به نحو کلی فی المعین تصویر میشه. بگیم 100 میلیارد چیزای زکویه، بگیم به نحو 50 میلیارد به نحو کلی فی المعین ارباب زکات فقرا مالکن 50 میلیارد دیگه، در لازمی ممکنه مال من تمامی صرف بشه در جای دیگه، بیر از اون حساب قبل که میگفتیم شرکت هم هست منتها از باب ولایت تدارک میکنه، نه 50 میلیارد از این مال فقراست، 50 میلیارد را ممکنه از مال من باشه، زید و عمرو و بکر و از اینا، بقیه دیگه‌شو اصلا هیچ صرف فقرا نشه جای دیگه، به نحو کلی فی المعین باشه، ولی مال فقراست، مال جهته، ملکیت هم هست. و این اشکالی برای مطلب منافات نداره که مصارف ثمانیه بودن با به نحو کلی فی المعین فقرا هم به نصفش، ثلثش، خمسش یا بیشتر یا کمتر به نحو کلی فی المعین مالک باشن در تمام اینا، تالی فاصلی هم نداره. اونی که هست اینه که بله میشه ملک زید را تماما در غیر فقرا صرف کرد، و این اعم از این است که اما از نفی ملکیت ملازم با نفی ملکیت به نحو کلی فی المعین نیست، بلکه به نحو اشاء هم نیست، اونجوری که قبلا عرض کردیم. نه چطور مشترک البروز بکنه؟ اغنا که نداره، میدونم این کاری میدونم. نه نه، اغنیا البته اجازه داده شده به اون چیزهای دیگه، به نحو کلی فی المعین هم باشه اجازه داده شده صرف بکنه، به نحو اشاء هم باشه اجازه داده صرف بکنه، به غیر نمیتونن. این چه اشکالیه؟ میتونه غنی کنه، میتونه غنی رو نه مال میتونه صرف بکنه، منتها به فقیر بده. اغنیا که میتونن بدن به فقیر،
نمیتونن.
بله نمیتونن. خب مقصودتون چیه؟
من
شما نه سهم اونا رو بخوان سهم داده، یه مرتبه تدارک میشه، اون یه حرف دیگریست. تدارک بشه اشکالی نداره، اون مطلب به نحو کلی فی المعین به غنی اونم اجازه میده. ممکنه به نحو کلی فی المعین باشه، ممکنه به نحو میگم کدوم را میگم به نحو کلی فی المعین. آقا بن من دیگه شما چی میخواد بگی؟ شما بعد چیز کنید، نمیدونم چی اشکالی میکنید. خلاصه این اشکالم به نظر ما هیچ چیزی نیست و اصلا ظواهرش هم هست. نه حاکم شهر میتوانه اجازه به فقیر بده بگه شماها مجازید تمام اموالتون را به غیر فقرا مصرف کنید، به مقدار ما یحتاج مازاد بر ما یحتاج فقرا رو میتونه اجازه بده، ولی به مقدار ما یحتاج فقرا به اغنیا نمیتونه اجازه بده در مصارف ثمانی دیگه صرف کنه، خودش هم نمیتونه صرف کنه، اجازه هم نمیتونه بده. بله همینجور همش برده درسته. اون وقت یک اشکال دیگه که شده، که این اشکال البته وارده از نظر تصور اشکالی نداره ولی در مقام واقع وارده، و این است که این که میگه فی خمس من الابل شاتون، این اشاعش چه جور میشه یا به نحو کلی فی المعین چه جور میشه؟ تو پنج تا ابلی شات به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه؟ البته توجیه کردن، توجیه مطلب را معقول میکنه، ولی هر معقولی که عقلا امکان داشته باشه این که منشأ نمیشه اثباتن هم همین حرف درست باشه و اثباتن دلیل بر نفی نداشته باشی. خب اینا مثلا مثل شیخ انصاری و اول بیانم میکنه بیانم کردن، اینا گفتن که ما در شترهای یک شاته معناش عبارت به قدر مالیت شات و نسبتی که شات به مجموع پنج شتر چقدر داره، نسبت یک چهلوم یا هرچی هست، این مقدار ارباب زکات شریک هستند در این در اون شتر، و شتر بالاشاعه مثلا یا قابل تصویرم هست به نحو کلی فی المعین که در تطبیقم اختیار باشه با خود مالک، اونا تو خود شتر حق داشته باشن. این البته قابل تصویر هست، ولی خب در این که عرف متعارف نمیفهمه از این جملات، اینو نمیشه انکار کرد که فی خمس من الابل شاتون هیچ عرف این نسبت سنجی و بعد بگه اون وقت شما شات را کمترین مقدار شات را در نظر بگیرید، قیمتش را ببینید چقدره، بعد که آدم هم دستش نیست کمترین شات چقدره، اون را در نظر بگیرید بعد نسبت سنجی بکنید با این پنج شتر، پنج شتری که در اینجاست، و با همون کسر بدانی کبد ارباب زکات. این یه چیزای قابل درکه عوام مردمی که همین هم نازل شده برای متعارف همین عوام، قابل درکشون نیست این حساب ها. که این باشه. این لذا مراد مسلم فی کل چیز مراد اشاعه یا کلی فی المعین نیست. نه شاد هم نیست و در یه جا بنت مخاص تعیین میکنه و چیز نیست. نسبت سنجی اصلا یه چیز همه پنج شتر رو بدانن بعدم اینم بدونن بعدم نسبتش بخوان بسنجن این حرف بخوان چیز بکنن اینجور نیست. اون وقت هم شاد معیار نبود، مدار مالیت درهم و دینار بود، همه میسنجیدن. این نبوده که شاد را تعیین کنن، این مسلم به اون حساب نیست برای خاطر مالیت. البته این مطلب وجدانن حق همینه که این مراد چیز نیست. و ما شیخ انصاری فرق میذاره، ایشون به حسب ظهورات میفرماین در نقدین اگر بگن تو 40 تا 1، این میگه همین ولو 40 تا 1 بگه اشاعه میفهمن کلی فی المعین نیست، یعنی 1/40 ایشون میخواد بفرماید. مثل نقده اینی که قیمیست، مثلیه، قیمت ها مشابه همه مثلیه، یه در مثلیات اگر بگن در 40 تا 1 این استفاده میشه، یعنی کسب مشا 1/40. اون وقت منتها فرض کنید میگه در 20 تا، در 200 تا مثلا 5 تا، بعدم عفو یه خورده میره بالاتر که معناش عبارت از این است که اگر مثلا 40 تا شد 1/40، چون در 41 هم اونم عفو، اونجا میگه 1/41، 42 تا هم شد چون مقدار عفو 1/42، میگه در این قیمیات میشه بگیم تفاهم در اینجور موارد عبارت از کسر مشاهه. اون عفوار اینا رو تصور میکرد، من میخوام عرض کنم که ایشون با عفش بخوان در نظر بگیریم کسرها تفاوت میکنه، تو 40 تا 1/40، تو 41 1/41، تو 50 تا 1/50، همینجور تا بره بالا که هست، تا برسه به اون نصاب بعدی که میرسه. ایشون میفرماید در مثلیات تعبیر اگر در 41 گفتیم معناش همون کسر مشابه، ولی در قیمیات که قیمت های یکسان نیست، در ابل های مختلفه، در گوسفند که گوسفندا چاق و بزرگ داره، اینجا دیگه اگه بگیم در 40 گوسفند 1 گوسفند، او دیگه این نمیفهمن، یعنی 1/40 این وقت 1/40 این گوسفند، 1/40 این گوسفند، 1/40 این گوسفند، این نمیفهمن، اون کلی فی المعین میفهمن. ایشون هم این رو اینجوری دارن، ولی بالاخره در مثل گوسفند و مثل راجب اغنام ثلاثه ایشون قبول دارن فی در اغنام ثلاثه به نحوه اشاعه صحیح نیست، اگر صحیح هم باشه به نحوه کلی فی المعینه چون جور در نمیاد، ولی کلی فی المعین هم نسبت به اونایی که از جنس مخالفه او هم جور در نمیاد، اگر جور دراد در اونجا که جنس موافقه کلی فی المعین میشه. خلاصه اینها چون ما بخوایم اشاعه قائل بشیم لازم میاد یه تکلف غیر عرفی، و ما بخوایم تفکیک قائل بشیم مثل صاحب مستند تفکیک قائل شده، گفته که در اقنام ثلاثه ما اشاعه قائل نیستیم، حالا حق قائلیم، کلی فی المعین هم قائل نیستیم، ولی راجع به غلات اربع و نقدین اونجاها اشاعه قائلی. این خیلی خلاف ظاهره، چون فیهایی که استعمال میشه فی در 9 چیز، همینجا میگه فی، از اونجا میگه فی، بگیم اینا فیها هر کدوم به یه اعتبار حساب میشه، در یه جا فی که میخواد بگه مراد میگه کسر مشا، در یه جا فی میخواد بگه یه معنای دیگه. به عرف متعارف عرضه بدارید میفهمی که همه اینا فیها به یه معنا استعمال شده، به همون معنایی که در غلات اربع هست، به همون معنا در نقدین هست، و به همون معنا راجع به انعام ثلاثه هست. و این چیو؟ نه نپذیرفتیم ما این نمیخوایم بگیم، ما وحدت سیاق رو به یه معنا پذیرفتیم و به این معنا نپذیرفتیم. وحدت سیاق میگیم همه به یه معنا استعمال شده. ما لذا نه میخوام بگیم استعمال شده در یه معنا که همه جا یه جور استعمال شده. اونی که ما منکر بودیم میگفتیم همه به یه معنا استعمال شده. منطق به یه معنا استعمال شدن معناش نیست همه نحوشی از نظر خصوصیاتی که باشه. ما استعمالات به نحو اشتراک، به نحو استعمال مشترک لفظی نبود. همه یه جور استعمال شده بود. همونی که در فی کل خمس من الابل شاد در نصف العشری هم که اینجا آمده فیه نصف العشر به همون معنا میگیم استعمال شده. شما یه معنای جامعی تصویر کنید. البته جاهای دیگه اگر یه جای دلیل دیگه بگه این یکی از باب اشاعه است اون یکی از باب چیز منافات نداره اگر ثابت بشه در جای دیگه، ولی شما به همین دامه خیلی تمسک بکنید. اینا اشاعه رو نمیخواد، فیها نمیخواد اشاعه رو بگه. نسبت به بعضی اصلا قابل تصویر نیست، بعضی های دیگه هم قابل تصویر هست، ولی به قرینه اون مراد از کلمه فی شرکت امثال اینا اونیست. پس خلاصه این هم این، البته این دلیل دلیل بدی نیست. این نه دلیل برای چیز میشه، دلیل برای انکار اشاعه در چیز میشه و دلیلیت چیز رو هم ابطال میکنه. نسبت به چیز دلیل بر عدم میشه، نسبت به اقلام ثلاثه دلیل بر عدم میشه، نسبت به دلیل دیگه هم دلیل اینا رو رد میکنه. مقصود ما اینه که ابطال میکنه ادله اینا رو، هرچی دلیل آورده باشن اون رو رد میکنه. بعد بریم نمیدونم اصول اون حرفا. دو سه تا دیگه چیز هست که فردا انشاءالله این بحث ما تمام کنیم، که اونا یه قدری مشکل تره. یعنی البته یکیش بله، یکی دو تاش یه قدری مشکل تره که ادله دیگه‌ای برای ابطال اشاعه هست. البته بعضش تمامه، بعضش قابل جوابه. نه این چون یکی از این چیزا مرتبط میشه به بحث خمس. بعضی از چیزا اشکالاتی که در اینجا هست، دو سه تا اشکال در بحث هست، بعضی از اشکالاتش به بحث خمس مربوط نیست، بعضیش مربوط ما باید جوابشو بدیم.